حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و انعکاس رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم، این نکتران نباید فراموش کنیم که اصلی عمده و اساسی که هر فردی چسب فهم بایست به آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه، و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره، و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار استم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی من رو فروختن که خانم من رو بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیل جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروزی مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز رادیو آزادی دختر خانم است، ورزشکار که با وجود معلولیت توانسته در مسابقات متعدد ملی و بین المللی خوب درخشه. اکنون هدف ای ورزشکار افغان به دست آوردن مدال در مسابقات پارالمپیک فرانسه در 2024 است. بیشتر از خودش درباره خودش میشنوم. سلام، اول خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو آزادی. من زکی خدادادی هستم، 23 ساله، در ولایت هرات متولد شدم و در افغانستان رشته تکواندو را شروع کردم و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان بودم و خوشبختانه حالی بعد از سقوط افغانستان عضو تیم ملی تکواندو فرانسه هستم.
اولتر از همه زکیه جان، از دوران طفولیتت اگر قصه بکنی، از طفولیت دوست داشتی ورزش یا ای که وقتی که کلان شدی باز به ورزش رو آوردی علاقه‌مند شدی؟
من از کودکی علاقه زیادی در ورزش داشتم و بیشتر از درس دوست داشتم که ورزش شروع کنم و توی افغانستان او زمان محدودیت زیاد بود و ولایت هرات یکی ولایت نسبتاً سنتی بود و ورزش کردن برای بانوان بسیار مشکل و محدود بود، ولی خوشبختانه با انتخاب رشته تکواندو که زیاد نیاز نیست که ما در بیرون باشیم، میتونیم داخل یک کلب تمرین کنیم، این زمینه فراهم شد و من ورزش در 12 سالگی شروع کردم.
از دوران مکتبت بگو، در پلی ورزش خودت همچنان مکتب خوندی، این ورزش که خودت در 12 سالگی شروع کردی بالای درسای مکتبت خو تأثیر نگذاشت؟
نه، خوشبختانه من کنار درس هم مکتب می رفتم، هم کنارش کلاس زبان انگلیسی می رفتم، هم بعضی از کارهای که می تانستم اونا رو انجام بدم به عنوان کارهای رضاکارانه برای کارهای فرهنگی در جامعه، اونا رو از تقریبا طفولیت شروع کردم و در کنار ورزش مشاغل زیاد دیگه هم داشتم.
اولین چیزی که در ذهن ما میاد زکیه جان که چطور به تکواندو رو آوردی؟ در فیلم دیدی کسی برات از تکواندو گفت یا از خانواده کسی تشویقت کرد تکواندو چرا؟
اولی که من دارای معلولیت فیزیکی هستم و مادرزاد دست چپ من از طفولیت وجود نداشت و برای من ورزش یک انگیزه بود که بتونم از طریق ورزش خیلی سریع رشد کنم و تقریبا در سال 2012 بود که من تقریبا المپیک آقای روح الله نیکبار را در توی تلویزیون تماشا میکردم و همه از اینا باعث شد که یک جرقه بسیار بزرگ توی زندگی من رخ بده و بتانم که من هم رشته تکواندو را بسیار داخل ذهن خود اول رشد بدم و بعدش داخل افغانستان و بعدش در سطح جهان.
در خانواده اولین بار با کی صحبت کردی که میخوایی در رشته ورزش رو بیاوری و هم تکواندو؟ پاسخ خانواده چی بود به خودت؟
خوشبختانه خانواده من خانواده کاملا روشن فکر و زمانی که من داخل از این فامیل متولد شدم هیچ گونه محدودیتی برای من وجود نداشت و پدر و مادر من جای از این که مثلا محدودیت برای من ایجاد کنند بسیار من را تشویق میکردن و حتی با اینکه از لحاظ اقتصادی اصلا شرایط خوبی نداشتیم اما تمام نیازی که برای ورزش داشتم اونا تهیه میکردن و من در کنار از اینکه تکواندو رو شروع کردم یک فامیل بسیار قوی داشتم پشت سر خود که تا همین روز مرا همراهی میکنم.
اولین بار تکواندو رو در کجا آموختی؟ به کلاب رفتی؟ استاد داشتی که در خانه میامد ورزش یادت میداد یا چیگونه؟
من ورزش در یک کلاب بسیار کوچک در گوشه از ولایت هرات شروع کردم، بسیار با فقط داخل یک اتاق 24 متره و یک استاد و 3 دانه ورزشکار که کم کم این کلاب کلان شد، پیشرفته شد، تبدیل به یک جیمنازیوم شد و کم کم جزئی از فدراسیون هرات شد و کم کم ما مسابقاتی داخل کابل رفتیم که بعدش منتخبی برگزار شد. از همین طریق از همون کلاب کوچک بسیار پیشرفت کردیم.
خودت گفتی که دارای معلولیت هستی، چی چالش ها و چی چالنجی بود در راه خودت به ای که خودت به تکواندو روی بیاری آموزش ببینی؟
100% پشت کارم از زندگی که فعلا دارم و شخصیت و استوری که از من داخل جهان هست، پشت از اینا بسیار زندگی سخت و ناامیدی ها، سختی، بلندی ها و پایینی های زیادی وجود داشته که تعریف کردنشان کمی بریم و دشوار است. ولی خوشبختانه میتونم بگم که تانستم با تمام از این محدودیت ها و شرایط جسمانی که داشتم از این شرایط ها به سختی اما خیلی خوب عبور کنم. در داخل افغانستان ما هیچ الگویی نداشتم و میخواستم که خودم الگو باشم، چون در رشته تکواندو هیچ دختر معلولی توی افغانستان نبود و نیست و من اولین دختر بودم که تانستم الگوی تمام دخترای که مثل ما وری مشکلاتی داشتن و به خاطر از این مشکل در خانه بودن و یأس و ناامیدی داشتن کم کم به ورزش رو آوردن و از همین طریق ما کم کم بره خود خونمونه های مثل روح الله نیکبا و قهرمان های تکواندوی جهان الگو قرار دادم تا اینکه بتانم برسم به المپیک.
حتما وقتی که تکواندو رو آغاز کردی، آموزشش و ترنینگش، ای تو رو تشویق کرد که درباره از این بازی یا ورزش زیادتر پی ببری، زیادتر خودت هم درک کنی. تکواندو در افغانستان در زمانی که خودت آغاز کردی و در کشورهای دیگر چی تفاوت دارن با هم؟
اون زمان که من تکواندو رو داخل افغانستان شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر آسیایی، چون که در افغانستان تکواندو بسیار یک رشته بود که کسی زیاد آگاهی نداشت و حتی استادها یا کسایی که در رأس از این فدراسیون کار میکرد اطلاعات زیادی نداشت. و واقعا وقتی برای اولین بار یک مسابقات بیرون مرزی شرکت کردم احساس کردم که افغانستان بسیار از این لحاظ عقب است و فقط به خاطر از اینکه ما مربیای بسیار فنی در این رشته نداشتیم و بودجه کافی در پارالمپیک یا المپیک افغانستان وجود نداشت. اما امروز یعنی قبل از سقوط افغانستان میتونم بگم که شرایط بهبود یافته بود و واقعا تکواندو افغانستان در سطح جهان بود.
در تکواندو هم رنگ کمربند است نه که بر اساس امرتبه که باز پیش میرین اما آموزش که میبینین کمربند ها خوب از کمربند های تکواندو بگو بر یک نفر که مثل ما اصلا از ورزش تکواندو پی نمیبره و نمیفهمه اول کدام کمربند از دوم و خود تا کجا رسیدی؟
وقتی که یک نفر میخواد که از صفر تکواندو رو شروع کنه و وارد یک کلاب میشه ثبت نام میکنه، اول کمربند سفید است، بعد از 6 ماه و 1 سال نظر دهی که اون نفر چقدر پیشرفت میکنه و چقدر تیزهوش است که میتونه ای را زود یاد بگیره. رتبه دوم کمربند زرد است که هر 8 ماه میشه گفت، هر 8 ماه، هر 6 ماه این کمربند تمدید میشه از زرد به سبز، از سبز به آبی، از آبی به سرخ و از سرخ به سیاه تا آخرین کمربند است. و بعد از اینکه تو کمربند سیاه رو میگیری امتحان بسیار سختی در تکواندو میدی تا اینکه بتونی کمربند دان یک بگیری که این امتحان فقط از طرف کشور کره یا کشور ژاپن امتحان است تو میگیره که تو در سطح فوق العاده از تکواندو فارغ التحصیل شی، که خوشبختانه من امروز دان دوی کشور ژاپن دارم و میشه گفت که آخرین امتحان رشته تکواندو است.
از کمربند سفید از یک دختر 12 ساله رسیدن به کمربند دان دو و هم از ژاپن، در راه چی چیزا را تجربه کردی زکیه جان؟ فرصتای چی بود؟ پیشتر از چالنجا و از چالشایت گفتی، از فرصتایت هم بگو.
خوشبختانه داخل از این راهی که من پا گذاشتم به خاطر از اینکه خانواده و یک استاد بسیار خوبی پشت سر من بود و فرصتایی که توی زندگی در سر راه من قرار گرفت، من به خاطر از اینکه علاقه شدیدی به این ورزش داشتم و تنها ورزشی بود که بدون محدودیت بود، یعنی فامیل به هیچ محدودیت ایجاد نکرد، خیلی سریع تانستم که ظرف 3 سال، تقریبا 3 سال 4 سال در سطح کابل بازی کنم و تمام کمربندها را با امتحان عالی موفق شوم و بتانم که دان یک و دان دو رو کسب کنم. و قطعا چالش های زیادی وجود داشت به خصوص از لحاظ اقتصادی، چون که توی افغانستان همه ما کسایی که اونجا زندگی کردیم اولین چیزی که ضعف ما بود همین ضعف اقتصادی بود که به خاطر اقتصاد ما خیلی از تورنمنت ها، ورزش ها، سیمینار ها یا چیزهایی که برای ورزش وجود داشت و نیاز به بودجه داشت ما نمیتونستیم اونا رو شرکت کنیم و خانواده هم اقتصاد خوبی نداشت و قطعا میشه گفت که خیلی سخت بود. اما رشته ای است که تو میتونی به تنهایی با یک استاد خوب تمرین کنی و خوب آموزش ببینی و خوب امتحان بدی و خوب نمره بگیری.
آیا تکواندو را از هر سنی که خواسته باشی میتونی آموزش ببینی یا به می نقطه، به می رتبه که خودت رسیدی مهم است که باید از همون طفولیت شروع کنی؟ از همون سنی که خودت 12 سالگی شروع کردی بهترین وقت بوده؟
تکواندو حالی که در جهان است تقریبا میشه گفت سه بخش است. یکی بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان. کسانی که در جوانان شرکت میکنه تقریبا باید 15-16 ساله باشه تا ای که در سن 18-19 سالگی برسه و تا وقت تکواندو از او بسیار پخته و آماده باشه تا که بتونه وارد مسابقات ملی و بعد از اون وارد مسابقات بین المللی شوه. از این سنی که من شروع کردم بسیار سن خوبی بود و تانستم که در کنار از این که مبارزه میکنم حتی بعضی وقتا من مربیگیری کردم، داور بودم در داخل ولایت هرات، یعنی کنارش میتونستم فعالیت های دیگه هم در کنار تکواندو انجام بدم.
خب چون تکواندو میکردی در مکتب که درس میخوندی هم صنفی های تهراس خو نداشتن که اگر پرخاش کنن جنگ کنن باز خودت با اونا رو تکواندو نکنی؟ از خاطرات جالبت بگو، چی فکر میکردن هم صنفی های تیا وقتی که میفهمیدن که تکواندو کار هستی؟
تمام دوستای ما فکر میکردن که ورزش فقط زدن است، اما این رقم نیست. ورزش میشه گفت ورزش رشته های زیادی وجود داره و رشته تکواندو یک رشته بسیار آرام است که نیاز به پرخاشگری و زدن و شکستن یا خون کردن نیست. فقط باید فکر خوب داشته باشی و با فکر عمل کنی که بتانی از هوگوی الکترونیکی یا لباس الکترونیکی که به جانت است وقتی مبارزه نمره بگیری. و دوستایم فکر میکردن که من یک آدمی هستم که اگر نزدیک من شون من اونا رو میزنم، یا کدام شوخی میشد میگفت که مثلا نزدیک زکیه نرم که ورزشکار است ما رو میزنه در شوخی. اما یک همچین چیزی نیست و تکواندو یک رشته بسیار آرام و تکنیکی است.
آیا تر وقت هم شده که مثلا دوستای کسایی که نمیشناسید از ترس از این که خودت تکواندو باز استی و یا تکواندو کار استی و تکواندو میکنی ابراز علاقه هم نکرده باشن برد بگوین زکیه جان قار میشه، اتر با اتر مسائل هم روبرو شدی؟
نه، خوشبختانه توی جامعه ای که من شروع کردم به تکواندو جای از این که نقطه های منفی زیاد دیده باشه از طرف دوستایم بسیار نقطه های مثبت زیاد بود و حتی میپرسیدن که در کجا میری، کدام کلاب است، کی استادش است، میشه ما را ببری، میشه به ما یاد بدی، میشه به ما توضیح بدی. بسیار علاقه من بودم این بخش بانوان که دوستای من بود داخل مکتب و تقریبا از امو طریق من یک 12 نفر از امی دوستای خودم تشویق کردم و اونا را هم در امو کلابی که میرفتم بردم، ثبت نام کردم و خوشبختانه میشه گفت حالی 4 تا از امو دوستایم در کشور استرالیا است و در سطح ملی تکواندو کار میکنن. یعنی کسانی که از طفولیت با هم شروع کردیم حالی هم میگی ما به خاطر ورزش زندگی های بسیار خوبی داریم.
از دوستایت گفتی، از خانواده کمه بگو. در خانواده هم تانستی کس را تشویق کنی که اینا به ورزش روی بیارن؟ هر ورزشی که باشد، چی تکواندو چی دیگر رشته ها، کس را باعث شدی که تشویق کنی؟
من در خانواده خورد خانواده بودم و تقریبا خواهرایم و برادرایم مشغول درس و لیسانس و ماستری، یعنی موضوعات درسی و شغلشان بودن و تنها کسی که در خانه کنار من ورزش میکرد پدرم بود که تشویقش میکردم زیاد ورزش کنه، هم به خاطر صحت و سلامتیشان، هم به خاطر از اینکه بسیار در خانه زیاد مثلا استراحت میکردن، وزن میگرفتن. و خواهرایم و برادرایم در طول هفته به خاطر تفریح یگان ورزش فوتبال بسکتبال میکردن، اما هیچ کدام رشته فنی را پیش نگرفتن که بخواین یک رشته را ادامه بدن تا بسیار بالا، چون که بسیار درس میخوندن.
در تکواندو هم امی مسائل است که پیش از بازی باید قرنطین شوی، رژیم خاص غذایی را بگیری تا به وزن مناسب که در نظر گرفته شده به او برسی؟
بله، خوشبختانه یا بدبختانه بگم، من به خاطر رژیم تقریبا 5 سال است که من در زندگی خود رژیم هستم و حالی هم به خاطر مسابقات جهانی پاراتکواندو رژیم سختی دارم همین لحظه و کتگوری های مختلفی است که داخل از اینا وزن های مختلفی است و من خودم در وزن 1، یعنی در وزن 47 کیلو بازی میکنم و وزن عادی من 52 و 53 است و من برای همه مسابقاتی که شرکت میکنم 6 تا 7 کیلو را باید کم کنم و این بسیار سخت است.
خب به خاطر وزن کم کردن چی میکنی زکیه جان؟ این خب میگن بسیار کار سخت، خودت که گفتی وزن کم کردن است. کدام رژیم باز خودت تطبیق میکنی؟ رژیم خاص است که برمی تکواندو کارا داده میشه یا ای که هر رژیمی که مقصد وزنت کم کنی؟
نه، ما به خاطر از اینکه ورزش خیلی تقریبا سطح بالا انجام میدیم و آمادگی برای بازی‌های المپیک میگیریم در 2024، از طریق برنامه یا برنامه که دکتر رژیم غذایی به ما میده برای 1 ماه همون رو که استفاده میکنیم وزن ما نظر در از همون ماه کم 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 میشه، اما وقتی 1 کیلو 2 کیلو میمانه همین 1.5 روز 2 روز دیگه هیچی نمیخوریم تا روزی که وزن کشی باشه.
یعنی که برای 24 ساعت تا 48 ساعت اصلا نان نمیخورین شما؟
نه اصلا.
باز چطور قوت رو می داشته باشین به خاطر از اینکه به میدان برین؟ ما اگه 1 ساعت یعنی نانم ناوقت شد و بیالی فکر میکنم که آل مفتم، آل بسیار زیاد بیال استم، کار نمیتونم، خسته استم، ای خو امرای خودت رخ نمیته. یا تو رسته که امو پیشترم گفتی که باید فکر کنی، تخنیک بازی کنی، ای کلش مربوط از او میشه؟
خوشبختانه این برنامه رژیمی که به ما میده، مثلا ما چیزایی مصرف میکنیم که میتونیم مثلا اگه تا 5 روز غذا نخوریم این انرژی داخل بدن ما باشه و ما یک ورزشکار هستیم، از مثلا مقایسه با یک آدم عادی هم فیزیک ما بسیار بالاست، هم مغز ما یعنی منتل ما بسیار بالاست و از لحاظ روحی روانی هم بسیار یک سطح تازه و بالا داریم و زیاد از این فکر نمیکنیم که اگه نان نخوریم چپه میشیم، ضعف میکنیم. نه، بسیار همی تمرین های سختی که انجام دادیم امینا باعث شده که یک بدن بسیار قوی داشته باشیم. اگر تنها آب یا یک چیزی که داخل از او گلوکوز یا شیرینی باشه استفاده کنیم که همی فشار ما پایین نیاید، در غیر از صورت اتفاق دیگه نمیافته، چون ما سبزیجات بسیار مصرف میکنیم، ویتامین بسیار مصرف میکنیم و از وقتی که آمدم در کشور فرانسه بسیار برنامه غذایی ما تغییر کرده نظر در افغانستان، چون در افغانستان ما بسیار برنج و گوشت و پلو و قابلی و بسیار چیزای ثقیل استفاده میکردیم، اما از وقتی که آمدم در این کشور غذا خوردن ما بسیار عوض شده و این باعث شده که رژیم گرفتن ما خیلی آسان‌تر باشه تا سخت.
خب خودت حتما سر از این هم صحبت میکنیم که در فرانسه بازی های چیگونه است، امی تمرینات چیگونه است، استادای چیگونه است، اما اولتر از همه خودت اولین دختر هستی که در پارا المپیک در تکواندو از افغانستان شرکت کردی. اگه کم در مورد خود پارا المپیک بگویی که پارا المپیک چیست؟
در کل دنیا در که هر 4 سال 1 بار المپیک برگزار میشه، تقریبا بعد از 2012 به نظرم بود که کنار المپیک یک جشنواره به نام پارالمپیک هم ایجاد شد. پارالمپیک مجموعه تمام معلولین جهان است، در هر رشته و در هر معلولیتی، چه معلولیت فیزیکی، چه بینایی، چه فیزیکی، چه فلج، تمام معلولیت هایی که توی دنیا وجود داره و رشته های دو پارالمپیک است که برای هر مدل افراد که در هر حادثه معلول شده باشند و هر معلولیتی داشته باشه یک رشته ورزشی در سطح جهان وجود داره و از همون طریق بهترین ها در هر 4 سال 1 بار انتخاب میشه و در همون جشنواره شرکت میکنه و بازی میکنه و هر کس که بتونه مدال بگیره میتونه رتبه جهانی در بین معلولین جهان مدال کسب کنه، که خوشبختانه من بعد از تقریبا 12-13 سال تمرین با شرایط دشوار، سخت، اقتصاد، شرایط امنیتی کشور تانستم که دقیقا در سقوط افغانستان توی شرایط بسیار بدی از افغانستان تخلیه شدم و با کشور کمک فرانسه با یک شرایط روحی بسیار خراب و آرزوی خود یعنی به المپیک توکیو رسیدم، اما از لحاظ روحی بسیار وضعیت بدی داشتم و شوک خیلی بزرگی توی زندگی خود تجربه کردم. اما همه که تانستم داخل از او توشک جهانی بازی کنم به عنوان اولین زن پارالمپیک افغانستان بسیار برای من جای افتخار بود و ای که تانستم او سکو یا او توشک لمس کنم و داخل از او بازی کنم با بهترین های دنیا که از 4 سال بدین صبح 10 برابر شرایط ما افغانا که بهترین تمرین ها و بهترین اردوهای تمرینی داشتن با او رقم آدم ها بازی کنم برای من بسیار چالش سختی بود، اما لذت بخش بود و تقریبا در آرزویی که میخواستم رسیدم. اما به خاطر شرایط روحی و شرایط بدی که تخلیه شده بودم از افغانستان، من به مدال المپیک نرسیدم و از وقتی که مهاجر شدم تمام تلاش خود کردم و خوشبختانه میتونم که در المپیک 2024 انشاءالله اگر خدا بخواید یک مدال کسب کنم و آرزوی خود برآورده کنم.
زکیه جان، خودت اولین مسابقه‌ای که بیرون از افغانستان با یکی از خارجی‌ها خودت مسابقه دادی با کی بود، در کجا بود و نتیجه‌اش چگونه بود؟
خوشبختانه اولین مسابقه خارجی که شرکت کردم در قاره آفریقا کشور مصر بود، سال 2016 مسابقات قهرمانی آسیا بود که برای اولین بار من در زندگی خود بیرون از افغانستان سفر میکنم و مبارزه میکنم. خوشبختانه در وزن 57 کیلو بازی میکردم، او وقت وزن من بسیار بالا بود و با شکست دادن 2 حریف از کشور بلغاریا و لهستان تانستم که در تاریخ 4000 ساله افغانستان اولین مدال آور در بخش تگواندو باشم و تانستم که مدال نقره را از آن خود کنم.
خب زکیه جان، آل بیا از زندگی فعلیت بگو. گفتی در فرانسه هستی، در زمان تخلیه از افغانستان برآمدی، کم قصه کو که به این ورزش چقدر وقت میمونی در مهاجرت؟ بیشتر از قابلی و گوشت برنج افغانستان هم یاد کردی که گفتی رژیمت کاملا فرق کرده، چقدر دق میاری پشت غذای افغانی؟ یک کم از دوران مهاجرتت بگو.
در اول از همه که واقعا دلم برای کشورم افغانستان بسیار تنگ شده، گفتن از این گپا و یاد کردن از کشور واقعا بسیار سخت است. تمام کسانی که ناخواسته در کشورهایی که یعنی ناخواسته هیچ وقت قصد سفر نداشتن، اما یک دفعه بعضی شرایط باعث شد که از افغانستان برن، به نظر من هیچ کس خوشحال نیست و من هم یک از کسایی هستم که قلبن از این مهاجرتی که کردم خوشحال نیستم، اما خدا را هزار بار شکر میکنم از اینکه تنم سالم است. من بعد از اشتراک در المپیک توکیو با کمک فرانسه آمدم به کشور فرانسه و خوشبختانه به خاطر سطح بالایی که در ورزش داشتم بسیار از لحاظ ورزش حمایت شدم و مستقیم با وزیر ورزش فرانسه دیدار کردم و در تیم ملی فرانسه جایگاه کسب کردم و در المپیک فرانسه زندگی میکنم، در بین ورزشکارای ملی تمرین میکنم. یعنی من داخل یک دهکده هستم که به نام المپیک فرانسه است که تمام ورزشکارای سطح بالا همونجا هم زندگی میکنند هم ورزش. و من میشه گفت بعد از اینکه از افغانستان آمدم کل روز فقط تمرین میکنم و زبان فرانسه میخونم و کنارش در پروژه THF که پروژه پناهندگان است، در پناهندگان دیگه کمک میکنم و کار هم میکنم.
از برنامه های آینده بگو.
نگفته نماند که من بعد از اینکه وارد کشور فرانسه شدم، بعد از 8 ماه تمرین حرفه‌ای وارد 2 تا مسابقات بین المللی و جهانی شدم زیر پرچم پناهندگان که خوشبختانه با ثابت کردن خود به فرانسوی ها و به خود فاماندم که واقعاً من میتونم که در 2024 نتیجه کسب کنم و اولین مسابقات خود در کشور آلبانیا زیر پرچم پناهندگان شرکت کردم و باز هم تانستم که مدال نقره کسب کنم و بعدش یک مسابقات دیگر در کشور بلغاریا شرکت کردم زیر پرچم پناهندگان و مسابقات جهانی جایزه بزرگ بود که باز تانستم مدال برنز کسب کنم که تا حالا از افغانستان هیچ کس در این مسابقات شرکت نکرده، به خاطر از اینکه بسیار سطحش بالا بود و من خوشبختانه تانستم و حالا هم یک ماه دیگه مسابقه دارم در کشور استرالیا. مسابقات بین المللی G4 است که برای پیش زمینه المپیک 2024 است و من هر روز با امکانات و مربیای بسیار سطح بالا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و برنامه ما و هدف ما فعلا فقط کسب مدال در المپیک پاریس است و اینکه بتونم یک نمونه مثبت و یک نمونه از زنان افغان باشم که هیچ کس ما زنان افغانستان فراموش نکنه، در هر گوشه دنیا که باشیم چی پناهنده باشیم اما هویت ما یک افغان است و ما هیچ وقت فراموش نخواهیم شد.
زکیه جان، به او دختر خانمایی که علاقه دارن به ورزش، بر از اونا خودت چی پیام داری؟
اولی که من متاسف هستم که متاسفانه ورق زندگی ما برگشت و دوباره برگشتیم به سالهای بسیار بدی داخل افغانستان، اما همه ما میدانیم که این روز باقی نمیمانه و یک روزی دوباره همه چی درست میشه. من به تمام دختران و زنان افغانستان این پیام دارم که در هر شرایطی که قرار دارن قوی باشن و خودشان ناامید نکنن. ما و امیدوارم که تمام زنایی که مثل ما و شرایط بدتر از ما را داشتن قوی باشن و در همه شرایط هیچ وقت خود ناامید احساس نکنن.
زکیه خدادادی ورزشکار زن افغان بود در بخش تکواندو که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
ولی کابل بحر من زیباست، یک گل با یک آسمانش میگن پاریس عروس دنیا ولی کابل بحر من زیباست یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن
ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مخه دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای
فدای جان فدای ایدل ایدل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل